آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. برای شهادت حسین علیه السلام حرارت و گرمایی در دلهای مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، سلام و درود بر شما. آغاز ماه محرم را حضور همه شما عزیزان تسلیت عرض کرده و آرزومند هستیم که انشاءالله در این ماه همه ما فیض و خیر و برکت نصیبمان گردد تا بتوانیم عزاداری و سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را در جمع خانواده خود به دور از ویروس کرونا برگزار کنیم. دوستان عزیز شنونده، در سه شنبه 19 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با اول محرم سال 1443 هجری قمری و 10 اگست 2021 میلادی در خدمت شما دوستان خوب شنونده هستیم. از اینکه قصد دارید با برنامه امروز با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. درود خداوند بر شما باد. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
امراهان عزیز، شنونده های گرانقدر، شبتون بخیر باشد. آرزومند هستیم که بهترین ها نصیبتان باشد. با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در سه‌شنبه شب در خدمت شما بزرگواران هستیم. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه جریان شوم، فرهنگ نامه، برنامه نمایش و یاران صمیمی امراهان گرانقدر، همکارانمون ویژه برنامه ماه محرم سفینه نجات رو تهیه کردن که در ایام ماه محرم تقدیم حضور شما خوبان میگردد. انشالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. و پایان بخش برنامه امشب ما تکرار نعمت جوانی است. از اینکه قصد همراهی دارید خوشحال هستیم و افتخاری است برای بنده و سایر همکارانم. دعوت میکنم همراه ما باشید.
ساعت
20
به
وقت
ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
برگزاری ششمین اجلاس وزیران کشاورزی عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه تاجیکستان از روز پنجشنبه هفته جاری. برگزاری مراسم اولین شب ماه محرم در شهرهای مختلف جهان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. با تأکید سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان بر تزریق واکسن کرونا به دانشجویان، فقط دانشجویانی که گواهی واکسن کرونا دارند می توانند در کلاس ها حاضر شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. ششمین اجلاس وزیران کشاورزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می شود. این اجلاس پنجشنبه یعنی 12 آگوست به صورت مجازی برگزار خواهد شد. در این نشست مقامات بخش‌های دامپزشکی و گیاهپزشکی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شرکت خواهند کرد. انتظار می‌رود در این نشست مجازی راه‌های تقویت همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بخش کشاورزی بررسی شود. چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان، هند و هند و پاکستان عضو سازمان همکاری‌های شانگهای هستند. افغانستان، بلاروس، ایران، مغولستان کشورهای ناظر این سازمان، کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان، کامبوج، نیپال، ترکیه و سریلانکا نیز شریکان اقتصادی این سازمان می باشند. در حال حاضر تاجیکستان رئیسی دوره ای سازمان همکاری شانگهای را در سال 2021 بر عهده دارد. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 69 بیماری جدیدی کرونایی در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با حساب این 69 بیماری شناسایی شده، تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان اکنون به 15720 نفر رسید که از این تعداد 15269 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز اخیر 76 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتیه های بیماران کرونایی نیز بدون ثبت موارد جدید در شبانه روز اخیر همان 122 نفری قبل است. اما سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان درباره ضرورت تزریق واکسن کرونا به دانشجویان جهت حضور آنها در مرکزهای آموزشی توضیح داد. احسان سفرزاده گفت در این مورد از سوی وزارت معارف و علم تاجیکستان هیچ ابلاغی صادر نشده، اما استاد کشوری مبارزه با بیماری کووید 19 در تاجیکستان توصیه کرده است که دانشجویان حتما برای حضور در دانشگاه ها واکسن تزریق کنند. بر اساس تصمیم این استاد باید همه افراد بالای 18 سال در تاجیکستان واکسن کرونا دریافت کنند و فقط دانشجویانی که گواهی تزریق واکسن کرونا دارند می توانند در کلاس ها حاضر شوند. مقامات دانشگاه زبان های خارجی تاجیکستان نیز اعلام کردند دانشجویان این مرکز آموزشی فقط با داشتن گواهی تزریق واکسن کرونا حق ورود به این مرکز آموزشی را دارند. با فرار رسیدن ماه محرم و در شب اول این ماه در شهر کربلای عراق و برای دومین سال پی در پی و با هدف مراعات پروتکل های بهداشتی تعویض پرچم های سرخ شهادت حرم های مطهر امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس با پرچم های سیاه عزاداری انجام شد. در کربلا این روزها مردم این شهر هستند که به نیابت از همه دوستداران اهل بیت علیهم السلام مراسم عزاداری را برگزار میکنند. در همین رابطه گزارش جلال خالدی خبرنگاری سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بغداد را با هم میشنویم.
در میان ناله سوزناک عزاداران و به نشانه آغاز ماه محرم، دیشب پرچم سرخ گنبدهای حرم سید الشهدا و حرم قمر بنی هاشم به پرچمهای سیاه سوگواری تبدیل شدند. تبدیل پرچم برای دومین سال پیاپی به دلیل محدودیت‌های بهداشتی و کرونایی بدون هر گونه مراسمی خاص انجام گرفته و در عزاداری‌های کربلا نیز به طور استثنایی دیشب فقط مردم این شهر شرکت کردند.
مصیبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مصیبتی همیشه زنده است و ما مردم کربلا امسال مراسم روزهای محرم را در این مکان مقدس و به نیابت از تمامی دوستداران اهل بیت در سرتاسر جهان احیا خواهیم کرد.
شهر عاشور ما نزلك شهر.
در عراق محرم را خیلی ها شهر عاشور یعنی ماه عاشورا نیز می‌نامند. به این معنا که عاشورا و محرم تجلی وفاداری یاران حسین است. یارانی که بر سر دوراهی ماندن و رفتن، ماندن با سید شهدا را برگزیدند. به حق که این یاران با وفا زندگی بدون حسین را ذلت و خاری دانستند و خدایشان به پاس این وفاداری نامشان را تا ابد جاودان نگه داشته. سلام خدا بر حضرت حسین باد. سلام خدا بر حضرت عباس و بر تمامی یاران عزیز و با وفایشان. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا.
از سوی دیگر بزرگترین اجتماع عاشقان حسینی در لبنان هم با سخنرانی زنده و تلویزیونی دبیرالکل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله در زاویه جنوبی بیروت برگزار شد. در این اجتماع پرشور عزاداران حسینی در فضای باز و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک حاضر شدند. در همین رابطه گزارش خبرنگار صدا و سیما حسن عظیم‌زاده را از زاویه جنوبی بیروت با هم می‌شنویم.
لبیک یا حسین.
آغاز مراسم های عزاداری عاشقان حسینی در لبنان، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در اولین شب سوگواری شهدای کربلا در اجتماع بزرگ عزاداران زاهیه جنوبی بیروت گفت:
وظیفه اساسی ما رعایت دقیق موازین بهداشتی در عزاداری هاست. این شبها نعمت و فرصت بزرگی است، اما برادران و خواهرانی که کرونا دارند به این مراسم و مجالس به هیچ وجه نیایند و در خانه بمانند. مسئولیت شرعی ما را ملزم می کند که در صورت افزایش مبتلایان و عدم رعایت مقررات بهداشتی شاید برخی از مجالس و یا اینکه خدایی نکرده مجبور خواهیم بود که همه مراسم را لغو کنیم.
لعن الله الظالمین لكم.
امسال هم به خاطر شرایط خاص کرونایی سوگواران حسینی در زاهیه جنوبی بیروت در چند منطقه مختلف و با رعایت فاصله گذاری های اجتماعی و نکات بهداشتی عزاداری کردند.
نکات بهداشتی مقابله با کرونا را رعایت کردیم و در این عزاداری باید بیشتر مراقب باشیم تا خدای نکرده کسی بیمار نشود. این حق الناس است.
هي طريق الحق.
این مسیر حق و عدالت خواهی و زنده نگه داشتن دین اسلام است. آموزه های عاشورا متعلق به زمان، مکان، دین و مذهب خاصی نیست.
افلا تشفع لی دمعات.
به جز زاهیه جنوبی بیروت، ویژه مراسم اولین شب عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام در شهرهای سور، سیدا، نبتیه، بعلبک و هرمل هم برگزار شد.
برنامه‌های عزاداری لبنانی‌ها در ایام محرم تا شب عاشورای حسینی در شهرهای مختلف این کشور ادامه خواهد داشت. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی، بیروت.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. معاون رئیس یکی از دانشکده‌های شهر دوشنبه به دلیل دریافت رشوه بازداشت شده است و متهم است که از دانشجوی در برابر انتقال به دانشکده محل خدمت خود 4000 سومان رشوه دریافت کرده است. با گفته کارمندان مرکز مطبوعاتی آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان، کامران قربانوف معاون دانشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه مهندسی کامپیوتر در شهر دوشنبه بود. گفته می شود کامران قربانوف هنگام دریافت رشوه بازداشت و این مبلغ هم به عنوان سند جرمی و ثبت و ضبط شد. مرکز مطبوعاتی آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان اعلام کرد که بر اساس بند 247 قانون جنایی تاجیکستان پرونده کیفری علیه قربانوف تشکیل شده است. در این ماده از قانون جزایی تاجیکستان برای فرد مجرم تا 5 سال زندان در نظر گرفته شده است. آلمان به تاجیکستان و ازبکستان واکسن آسترازنیکا می‌فرستد. آلمان در چارچوب وعده خود برای رساندن یاری به کشورهای در حال توزیع به تاجیکستان 100800 دوز واکسن کرونا می‌دهد. قرار است آلمان به ازبکستان 355200 دوز واکسن آسترازنیکا فرستد. اولریک دیمر معاون نماینده رسمی دولت آلمان اعلام کرد همچنین در چارچوب این برنامه به کشورهای سودان 357600 دوز، اتیوپی 271200 و افغانستان 216600 دوز واکسن کرونا ارسال شود. و افزود تصمیم در مورد ارسال 30 میلیون دوز واکسن کرونا آلمان به کشورهای در حال توزیع 21 می امسال در نشست سازمان جهانی بهداشت در روم ایتالیا گرفته شد. وزیر دفاع تاجیکستان تاکید کرد که رزمایش مشترک نظامی تاجیکستان، ازبکستان و روسیه در مرز افغانستان که روز سه‌شنبه 10 آوگوست به پایان رسید دارای این پیام بود که کشورهای منطقه به هر نوع حملات احتمالی گروه‌های تروریستی از شمال افغانستان پاسخی کوبنده خواهند داد. شیرعلی مرزا افزود تحولات افغانستان در پی فعالیت گسترده گروه طالبان برای اشغال مرکزی ولایت‌های این کشور به اعضای امنیتی کشورهای آسیای مرکزی نیز تاثیر خواهد رساند. وزیر دفاع تاجیکستان تاکید کرده است که این رزمایش نشان داد که نیروهای مسلح تاجیکستان، ازبکستان و روسیه از توان مقابله با هر نوع اقدامات گروه‌های تروریستی مستقر در شمال افغانستان علیه امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی برخوردار می‌باشند. سفیر ترکیه در دوشنبه اعلام کرد که کشورش قصد دارد میزان معاملات تجاری با تاجیکستان را به 1 میلیارد دلار در سال رساند. امری زکی قراوغلو گفته است که در سال 2013 حجم معاملات تجاری ترکیه با تاجیکستان 665 میلیون دلار بود که در سال گذشته 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا به 325 میلیون دلار کاهش یافت که اکنون تلاش می شود این وضع اصلاح گردد. سفیر ترکیه در تاجیکستان افزود موضوع گسترش روابط تجاری ترکیه و تاجیکستان در نشست مقامات اقتصادی تاجیکستان با نادر الپ اصلان معاون وزیر گردشگری ترکیه در دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین قرار است گروه سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای برای آموزش بازار تاجیکستان در زمینه تأسیس شرکت‌های مشترک برای ساخت قطعات ماشین، داروسازی، انرژی فلزات و گوهرسنگ ها، کشاورزی و بافندگی به دوشنبه سفر کنند. رفت آمدی 90% از اتوبوس های در آن شهری خوجند به دلیل نداشتن سوخت کاهش یافته است. مقامات شرکتی راه و نقلات خوجند اعلام کردند که پیش از کمبود سوخت 100 دستگاه اتوبوس در آن شهری در خوجند مسافران را جابجا میکرد، اما اکنون از این تعداد فقط 10 اتوبوس در مرکز ولایت سوخت تردد و مسافران را جابجا میکند. عبدالجلیل باباجانوف یکی از مسئولان شرکتی راه و نقلات خوجند میگوید قیمت یک لیتر گازوئیل یا همون سلرکه به 9 سومانی و 30 درم رسید است و افزود شرکت های تامین کننده سوخت نیز هزینه های خود را نقدان دریافت میکنند و این رویش با توجه به افزایش قیمت گازوئیل برای اداره راه و نقلات خوجند قابل اجرا نیست. عبدالجلیل باباجانوف اظهار کرد افزایش قیمت سوخت و تعمیر نگهداری اتوبوس ها نیز سبب شده که پرداخت حقوق رانندگان غیر ممکن شود. این در حالی که 3 سال قبل شرکت راه و نقلات خوجند از بانک رشد و بازسازی اروپا 26 میلیون دلار قرض دریافت کرد که 8 میلیون دلار آن کمک رایگان بود و تا به حال 4 میلیون و 300 هزار دلار آن نیز باز پرداخت شده است. مراسم خوراکشی فصل جدید لیگ منطقه‌ای فوتبال ختلان برگزار شد. در این مراسم شریف معاون اول هیئت فدراسیون فوتبال ختلان و نمایندگان تیم‌ها حضور داشتند. بر اساس مقررات هیئت فوتبال منطقه ختلان در مسابقات امسال تیم‌های ارل ناحیه عبدالرحمن جامی، سربند لواکان، خراسان خراسان، نوری دهات 5، دوستی جیهون، کوشان ناحیه کوشانیان، چشمه شهر طوس، بختکار خبادیان، بشکند ناصر خسرو، دوستی کولاب، سرحدچی ناحیه همدانی، اندراب کولاب، شاهین مومن آباد و شمس نشان حضور دارند. به گفته بابایف سخنگوی هیئت فوتبال ختلان امسال این مسابقه از 10 آگوست رسما آغاز می شود. افزود مسابقه فوتبال جام ریاستی جمهوری تاجیکستان در منطقه ختلان هم در ماه اکتبر سال جاری برگزار خواهد شد. برای دومین بار در 7 روز گذشته تلاش آمریکا و انگلیس در سوء استفاده از نشست های شورای امنیت سازمان ملل متحد و محکوم کردن ایران به اتهام حمله به کشتی مرسر استریت با شکست روبرو شده است. کامران نجف‌زاده خبرنگاری صدا و سیمای ایران از نیویورک در این خصوص گزارش فرستاده است که اکنون شنونده این گزارش خواهیم بود.
زمان نشست شورای امنیت با موضوع امنیت دریایی از ماه پیش تعیین شده بود. دوشنبه نیویورک. بحث‌های مفصلی کردند، از دزدی دریایی تا حمل مواد مخدر تا ماجرای ناوهای چینی و روسی. البته در این جلسه در حاشیه به ماجرای نفتکش مرسر استریت به مالکیت میلیاردر اسرائیلی هم اشاره شد. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه امریکا ماجرا را به ایران نسبت داد. بن والاس وزیر دفاع انگلیس هم در این جلسه با امریکا هم نوایی کرد. پوتین هم آمد، اما حرفای کلی درباره امنیت دریایی زد. چینی ها هم سعی کردند در برابر اتهامات به پکن از خود دفاع کنند. فرانسه هم گرچه از کشتی مرسر استریت گفت، اما اسمی از ایران نبرد. ساعتی بعد نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد تنها چند عکس دارند که آن هم چیزی را ثابت نمی کند. تمام اتهامات امریکا و انگلیس را رد کرد. نمایندگی ایران در سازمان ملل یادآوری کرد که پیشتر دست کم 10 کشتی تجاری توسط اسرائیل هدف قرار گرفته شده در 2 سال گذشته. خب این نشست شورای امنیت به پایان رسید و بیانیه پایانیش هم نه نامی از ایران اومده نه نامی از کشتی مرسر استریت اومده، یه سری مطالب کلی درباره لزوم حفظ امنیت دریاییه. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما شورای امنیت سازمان ملل.
وزیران کارهای خارجی ایران و عراق در تهران با یکدیگر دیدار و مشورت کردند. فاتح حسین وزیر خارجه عراق که روز سه‌شنبه با منظور دیدار با مقامات ایران وارد تهران شد، با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار گفتگو کرد. در روزهای اخیر بعضی از رسانه‌های عربی اعلام کردند که قرار است عراق از رئیس جمهوری ایران برای مشارکت در نشست بین‌المللی بغداد دعوت به عمل آورد. کشور عراق قرار است نشست بین‌المللی با حضور بعضی کشورهای منطقه و غربی در آخرهای ماه جاری میلادی برگزار کند. مقام‌های امنیتی در غرب افغانستان میگویند در درگیری شب گذشته در ولایت فراه 80 تن از نیروهای مسلح وابسته به گروه طالبان کشته شدند. مسئولان محلی در این ولایت گفتند که پس از حملات سنگین نیروهای طالبان به منظور تصرف بخش‌های از شهر فراه، حملات هوایی و زمینی برای سرکوب طالبان آغاز شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما فیض احمد محمدی را در همین رابطه از هرات افغانستان خدمت شما تقدیم می‌کنیم.
مقام‌های امنیتی در غرب افغانستان می‌گویند در درگیری شب گذشته بین دولت افغانستان و طالبان در ولایت فراه 80 جنگجوی طالبان کشته شدند. این مسئولان امنیتی گفتند این تعداد کشته‌ها بر اثر حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی به طالبان مسلح وارد شده است. افراد گروه طالبان شام روز گذشته با نفوذ به داخل شهر از نزدیکی فرماندهی پلیس درگیری را آغاز کردند که تا اوایل شب گذشته این حمله در مرکز شهر فراه دف و درگیری ها به حومه شهر آغاز شد. در حال حاضر هم درگیری ها در حومه های شهر و در بین مناطق مسکونی ادامه دارد. خالد حضرتی سخنگوی فرماندهی پلیس فراه به رادیو دری گفت مخالفان مسلح دولت شب گذشته در روستای دوریا در حومه کمربند امنیتی شهر که قصد داخل شدن به شهر را داشتند با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند. وی همچنان گفت در این درگیری علاوه بر تلفاتی که به این گروه وارد شده، تعداد زیادی از زخمیانشان به کلینیک‌های پشت درود و خاکسفید انتقال داده شدند که شمارشان مشخص نیست. به گفته وی در این درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان حملات هوایی هم صورت گرفت و طالبان نتوانستند که در مناطق مختلف شهر فراه پیشروی‌هایی داشته باشند. سخنگوی فرماندهی پلیس فراه افزود در این حملات هوایی دو تانک هاموی پر از مواد انفجاری طالبان هم منهدم شده و کاملا از بین رفته است.
تبلیغات اغواکننده و دروغین برای دریافت اقامت، ادامه تحصیل، تحصیل شرکت و خرید خانه در اروپا در رسانه‌های مختلف مجازی و غیر مجازی، همچنان بعضی از شهروندان تعداد از کشورهای را فریب می‌دهد و باعث می‌شود فریب این تبلیغات را برای کشور لهستان باور کنند. امیر روشنگ دانای خبرنگار صدا و سیما ایران از ورشو و پایتخت لهستان در همین زمینه با یکی از مهاجران مال باخته و فریب تبلیغات شرکت‌های مهاجرت را باور کرده صحبت کرده است که در ادامه به سراغ یوسف علی ویسی کنسول سفارت ایران در لهستان رفته و با او هم در این زمینه هم صحبت شده است.
تبلیغات اغوا کننده و دروغین برای دریافت اقامت، ادامه تحصیل، تأسیس شرکت و خرید منزل در اروپا در رسانه‌های مختلف مجازی و غیر مجازی همچنان برخی را خام خود می‌کند و باعث می‌شود فریب این تبلیغات را برای لهستان که کشوری مهاجر ستیز است باور کنند.
در سال 2016 من یک وبسایتی دیدم که نوشته بود مهاجرت به کشور لهستان. بعد از تماس با اون شرکت از من خواستن که شخصا اونجا برم باشون صحبت کنم. بعد از صحبت با اون اتفاق کردم که مبلغ 15000 یورو پرداخت کنم و بعد از دریافت ویزه توریستی یا ویزه شانگن برای کشور لهستان سفر کنم. بعد از سفر با خانواده که اونجا اومدم، بعد از 6 ماه جواب منفی اومد. برام گفتن نه، اقامت شما رد شده. گفته باید 5000 یورو پرداخت کنی. اگه پرداخت نکردی 5000 یورو ما هیچ کاری براتون انجام نمیدیم. شما از غیر قانونی جا هستی، 2 ماه ویزتون تموم شده توریستی، باید کشور باید برگردید.
بررسی پرونده شکایت افراد مال باخته در لهستان به خوبی نشان می‌دهد اکثر وعده‌های فریبنده برای زندگی در خارج از کشور از سوی شرکت‌ها و مؤسسات پرزرق و برق اکثراً جعلی و نامعتبر است.
نوع ویزا با اهداف شخص باید مطابقت داشته باشه. اگر شخصی ویزای گردشگری اخذ بکنه، این ویزای گردشگری حتماً در لهستان تبدیل به ویزای کار یا ویزای تحصیل نخواهد شد. اگر فردی حتی اقامت هم نداشته باشه، اقدام به خرید شرکت یا ثبت شرکت بکنه، تا زمانی که اجازه اقامت نداشته باشه قطعا نمیتونه از این شرکت استفاده بکنه. هیچ سفارتخونه ای کارت اقامت صادر نمیکنه. هیچ کشوری در هیچ کدوم از سفارتخونه هاش کارت اقامت برای هیچ شهروندی صادر نمیکنه. کارت اقامت صرفا در داخل اون کشور صادر میشه و مستلزم طی یک مراحل اداری بسیار طولانی و پیچیده ای هست.
بررسی ها نشان می دهد تبلیغات شرکت‌های مهاجرتی به خارج از کشور با فریبندگی خاص، غیر قابل اعتماد و دروغ است و بهترین راه کسب اطلاعات سفارتخانه‌ها و ادارات مهاجرت کشورهاست. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری لهستان، ورشو.
و قیمت بالای سوخت و محدود و کم بودن آن در پاکستان سبب شده مردم در پی صرفه‌جویی و کاهش خرج خود در بخش انرژی باشند. پیمان رحمانی خبرنگار صدا و سیما ایران در همین رابطه گزارش را از مردم شهر اسلام آباد پاکستان در رابطه با موضوع ارسال کرده است که اکنون توجه شما را به این گزارش جلب می‌کنیم.
گران بودن قیمت حامل‌های انرژی و کمبود آن در پاکستان باعث شده مردم این کشور به دنبال صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها در بخش انرژی باشند.
جو کلاینت آره و هر بندنا اینور
هر مشتری که به مغازه میاد از میزان مصرف انرژی وسایل مختلف از جمله یخچال، کولر، لباس‌شویی و دیگر وسایل می‌پرسد.
مردم پاکستان در زمان خرید وسایل منزل به نوع کالا و میزان مصرف آن بسیار اهمیت می‌دهند.
پاکستان میں بجلی بہت مہنگی ہے.
از اونجایی که برق در پاکستان گران است، مردم با خرید لوازم خانگی کم مصرف تا 50% در مصرف برق صرفه‌جویی می‌کنند.
پاکستانی‌ها برای روشنایی منازل خود نیز از لامپ‌های کم مصرف LED استفاده می‌کنند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. در ادامه بخشی سیاسی این ساعت توجه شما را به گزارش ویژه از همکارمون آقای خالزاده جلب میکنیم که موضوعی تأثیر حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا و ناگواری افزای امنیتی کشورهای منطقه را بررسی کرده است.
حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا طی سالهای طولانی سبب وخیمتر شدن افزای امنیتی در منطقه از جمله در افغانستان، عراق، سوریه و همچنین ایجاد تنش‌های قومی و بروز و ظهور گروه‌های تروریستی امثال داعش در منطقه شده است. بخش مهمی از این مداخلات در کشور عراق و بعد از اشغال این کشور اتفاق افتاده است. سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دیدار فاتح الفیاض، فرمانده هشت شعبی یا نیروهای مردمی عراق، با تحلیل از نقش راهبردی این نیروی مقاومت در پیروزی ملت عراق بر داعش و تامین امنیت و ثبات این کشور به نقطه راهبردی مهمی در این زمینه اشاره کرد. سرلشکر سلامی گفت مقاومتی که در عراق شکل گرفت، آمریکا یه ها را ضعیف و فرسوده کرده و با بالا بردن هزینه هایشان آنها را بین دو شهر قرار داد که اگر بمانند آسیب میبینند و اگر هم از عراق خارج شوند شکست خورده اند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد ما در جبهه مقاومت و ادامه این نبرد بزرگ حامی و پشتیبان شما هستیم و امیدواریم که مصوبه مجلس ملی عراق در خروج نظامی آمریکایی از این کشور به صورت عملی و به شیوه احسن تحقق یابد و عراق مستقل، مقتدر و امن بدون حضور اشغالگران برای خود ادامه دهد. خروج نیروهای آمریکا از منطقه علاوه بر کاهش تهدیدهای امنیتی منجر به سرگیری همکاری‌های اقتصادی و منطقه خواهد شد، اما هنوز مشخص نیست که آیا آمریکا و انگلیس و دیگر بازیگران خارجی تا چه اندازه حاضر به خروج از منطقه هستند. اما این واضح است که هر روز نشانه های آشکار از این روند در کشورهای مختلف منطقه به چشم می خورد که علی اکبر رافعی پور، تحلیلگر ایرانی، در همین زمینه می گوید
غرب گرایی و آمریکا زدگی در خاورمیانه جا افتاده. تا وقتی که ببینید امریکایی، یعنی ترامپ اعلام میکنه 7 تا 8 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار امریکایی خرج میکنه تو منطقه، برای اینکه منطقه رو اونطوری که میخوان پیش ببرن. محور مقاومت به رهبر ایران اجازه نمیده. بعد ناچار میشن کسی شهید بزرگوار مثل سردار سلیمانی رو شهید کنن. در اینجا چون جامعه برخلاف اینکه بخواد بگه من ضد آمریکایی ام، برخلاف که در لفظ میگه، چون عمیقا غرب گراست، باورشون نمیشه، میگن که نه حتما سردار سلیمانی هم با آمریکا مثلا هماهنگ بوده. کجا هماهنگ بوده؟ برای اینکه بتونن منطقه رو مدیریت کنن به حذف فیزیکی با فرمان علنی ترامپ مواجه میشن. ببینید ترامپ اون برهه برای اینکه بخواد رأی بیاره، برای اینکه یک آورده‌ای داشته باشه در انتخابات برای خودش، اقدام به ترور سردار سلیمانی و قبطرش ابوبکر بغدادی میکنه که حالا اینها رو تروریستی اعلام کرده. حالا خب طبیعیه، بین ابوبکر بغدادی فاصله است، خیلی اصلا قابل مقایسه نیستن. بنا به اعتراف خود ترامپ، داعش رو خود اوباما و هیلاری کلینتون به وجود آوردن، از این امثال از این کارها زیاد کردن، در افغانستان هم از این کارها کردن. خدمت شما عرض بکنم برای مقابله با شوروی جریان‌های اسلامگرای افراطی رو به وجود آوردن. برید در منطقه پیدا بکنید ببینم کجا آمریکایی‌ها اینطوری پاسخ دندان شکن گرفتن. خب کما اینکه ادامه داره، انتقام سردار سلیمانی اخراج آمریکایی‌ها از کل منطقه است که شما هر روز دارید اخبارش رو میشنوید. هر روز این اخبارش داره میاد که در عراق یه اتفاقی داره میفته، در افغانستان یه اتفاقی داره میفته و این ادامه خواهد یافت. این منطقه توسط مردم همین منطقه باید اداره بشه. ما اجازه نمیدیم کسی از خلیج خوک ها هزاران کیلومتر اون طرف تر بلند شه بیاد و در این منطقه پایگاه نظامی بزنه. اینجا مردمی داره که خودشون میتونن امنیت خودشون رو برقرار کنن. از قضا عامل بر هم خوردن امنیت خود امریکایی ها هستن. ببینید اینا به محض اینکه از افغانستان میخوان برن بیرون، کشت و کشتار شروع میشه. برای چی؟ به خاطر اینکه به مردم بگن که ببین تا ما بودیم امنیت بود. اما از اون طرف هم نمیتونن تو منطقه بمونن.
اندیشکده مطالعاتی کنیس با اشاره به جنگ ها و مداخلات امریکا به بهانه مبارزه با تروریسم اعتراف میکند که این سیاست های مداخله جانی نظامی نه تنها نتوانست به نابودی ایدئولوژی های تکفیری و ریشه‌کنی زمینه های تنش‌زای قومی و فرقه‌ای بیانجامد، بلکه امروز افغانستان از دموکراسی و توسعه بی‌بهره و حتی آری از یک حکومت یک پارچه مرکزی است.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برگزاری ششمین اجلاس وزیران کشاورزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه تاجیکستان از روز پنجشنبه هفته جاری. برگزاری مراسم اولین شب ماه محرم در شهرهای مختلف جهان با رعایت پروتکل های بهداشتی. با تاکید سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان بر تزریق واکسن کرونا به دانشجویان، فقط دانشجویانی که گواهی واکسن کرونا دارند می توانند در کلاس ها حاضر شوند. از دانش شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و شما خوبان دعوت میکنیم شنونده ی جریان شوم امشب باشید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما خانم ها و آقایانی که صدای ما را از برنامه جریان شوم میشنوید. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه رو هم داشته باشید. زمینه‌های اجتماعی رشد بنیادگرایی در عصر مدرن در جهان اسلام رو بنا داریم بررسی کنیم در چند برنامه. تا لحظات بعد این مبحث رو آغاز میکنیم. بنیادگرایی واژه‌ای است که اصالتاً و نخستین بار برای اشاره به جنبش‌های مختلف پروتستان در آمریکا به کار رفته است. ویژگی غالب این جنبش‌ها که توجیهی برای نامگذاریشان تحت این عنوان واحد شده، وجود مجدد به فهمی ناب از منابع و متون اولیه سنت مسیحی و پیراستن آن از شائبه‌هایی است که در اثر مدرنیته عارض این سنت دینی شده است. با این همه خلط‌های مفهومی در این باب و اختلاف نظر در باب تعریف آن تقریباً به مضمونی مکرر در تمامی نشریات و ادبیات مربوط به بنیادگرایی تبدیل شده است. پراکندگی در این خصوص چنان بالاست که گاه با واژه‌هایی چون بنیادگرایی، اسلام سیاسی، جنبش‌های اسلامی معاصر، احیاگری اسلامی و مانند آن معامله یکسان می‌شود، که این امر عمدتاً به دلیل غلبه ضلع سیاسی این پدیده در جهان معاصر است. ممتاز احمد بنیادگرایی را جنبشی در تلاش برای حصول مقاصد پنجگانه دانسته است. 1. احیای قرآن و سنت خلفای راشدین. 2. نفی تحولات بعدی در دوران میانه جهان اسلام، به خصوص در زمینه‌های فقه، کلام، فلسفه و غیره. 3. باز کردن باب‌های اجتهاد برخلاف رأی علمای گذشته سنی. 4. تلقی حداکثری از اسلام به عنوان طریقی جامع برای زندگی. و 5. جایگزین کردن اسلام عامیانه یا صوفی با اسلامی که تحصیب و خلوص عقیدتی و رفتاری را سرلوحه تعالیم خود دارد. جهان اسلام نه پدیده‌ای به تمامی جدید، نه غالب و نه فراگیر است. با این همه در مورد زمینه‌های بنیادگرایی و سلفی‌گری می‌توان به یک عامل اصلی مواجهه با تمدن غرب و مدرنیته و عواملی محلی مانند فقدان دموکراسی، فقدان تحصیلات کلاسیک دینی، اوج گرفتن باورهای دینی در برخی جوامع اشاره کرد. مدرنیته با ایجاد تحول در نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی، بحران‌های متعدد هویتی و اجتماعی را برای جوامع سنتی ایجاد کرده است. بنیادگرایی دینی را می‌توان واکنشی به این تحولات دانست. همچنین عوامل فرعی و محلی نیز هم در شدت و ضعف این واکنش و هم نحوه بروز و ظهور آن تأثیرات گوناگونی دارد. نظریه مواجهه با مدرنیته به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل بروز و رشد بنیادگرایی را باید مؤید آن دست از کاوش‌هایی دانست که بنیادگرایی را بیش از آن که محصول دین خاصی مانند اسلام بدانند، آن را محصول و عامل تغییرات اجتماعی فراگیرتری می‌دانند که در صورت بروز در هر جامعه دیگر غیر مسلمانی نیز پیامدهای مشابهی را به وجود خواهد آورد. جوامع اسلامی در معرض همان اصول زندگی اجتماعی و سیاسی هستند که بر جوامع دیگر نیز حاکم است. مسلمانان نیز به طور انفرادی یا جمعی تلاش میکنن نیازهای ابتدایی به غذا، مسکن، امنیت و ثبات سیاسی را همچون دیگر انسانها به دست آورند. آنان این امور را تحت همون شرایط و قواعدی انجام میدهند که بر تمام جوامع انسانی حاکم است، یعنی قواعدی مثل تغییرات اجتماعی و نیز اصل انطباق در واکنش به تحولاتی که زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از دید این دسته از اندیشمندان، مدرنیته تغییراتی ساختاری در جامعه ایجاد می‌کند که اضمحلال سنت را در پی دارد. شهرنشینی، پلورالیسم قومی و مذهبی، ایجاد دولت ملت برخی از مهمترین این تغییرات هستند. اگرچه در کنار این واقعیت به استعداد ادیان مختلف در انحصارگرا بودن، تأثیرات این دو در بنیادگرایی نیز باید توجه کرد. عزیزان شنونده، به پایان وقت این قسمت از برنامه رسیدیم. این مبحث رو به امید خدا در قسمت‌های بعدی هم پی می‌گیریم. در قسمت بعد موضوع مدرنیته، تهدید نقش دین و تغییرات اجتماعی حاصل از اون رو بررسی می‌کنیم. به امید لحظات و دقایقی سرشار از موفقیت برای شما عزیزان، تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. و ما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم. بررسی مطلبی با عنوان تاریخ خط نستعلیق و مروری بر روزگار و آثار حکیم ابوالقاسم فردوسی. عزیزان، خط نستعلیق افتخار هنر ایرانی، خطی است که خوشنویسان ایرانی آن را به وجود آوردند. در میان خطوط ایرانی و حتی خطوط عربی، خط نستعلیق به گواه آثار موجود به عنوان زیباترین خط شناخته شده و آن را عروس خطوط اسلامی نیز نامیده اند. تاریخ خط و کتابت سرگذشت پرفراز و نشیبی است که به تمامی جنبه‌های حیات انسان پیوسته است. ثبت و نگارش دانسته‌های بشر بر گل و سنگ و کاغذ تا ریز تراشه‌های رایانه‌ها موجب حفظ و پایداری اطلاعات انسان‌ها شده و امروز نیز خط هنوز هم برای بشر به همان ارزشمندی و اهمیت گذشته است. آغاز زبان و خط و کتابت نتیجه اولین تکاپوی فکری انسان برای ارتباط و انتقال فکر و تجربه به دیگران و همچنین آیندگان به شمار می‌رود. در طول هزارها خطوط گوناگون پدید آمده و هر یک از گروه‌های انسانی در سراسر کره خاکی خطی ویژه به وجود آورده است. دین اسلام حرکت قلم و آنچرا که برشته تحریر در می آورد پاس داشته و به آن معنای عمیق بخشیده است. قرآن در جهت ارزش بخشیدن به قلم به آن سوگند خورد و از نگارش و قلم و آنچه می نویسد تجلیل به عمل آورد. دین اسلام خطاطی و خوشنویسی را تجلیگاه معنویت انسانی می داند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند خط نیکو بر روشنی و زیبایی هرچه بیشتر کلام حق می افزاید. تاریخ نگارش در دنیای اسلام با نوشتن قرآن کریم به خط کوفی و بر اوراق چرم آغاز شد. خطی که از سمت راست نوشته می شود و علامت شاخصی چون نقطه گذاری ندارد. این خط تا چند سده به همین شکل باقی ماند و پس از آن بنابر نیازهای زمانه خطوط دیگری به وجود آمد که نمایانگر ذوق و سلیقه هنرمندان خوشنویس بوده است. این خطوط در آثار هنری به جا مانده چون معماری، کاشیکاری و حتی پارچه های دوران های مختلف اسلامی به چشم می خورد. ایرانیان در دوران تمدن اسلامی توانستند با همت و ذوق شایسته خود هنر خوشنویسی را به جایگاه شایان توجهی برسانند. دکتر احمد پاکتچی، پژوهشگر و استاد دانشگاه درباره نقش خط در جهان اسلام میگوید در روند تاریخ مسلمانان گرایش داشتند که خطی نزدیک به خط قرآن کریم را برای نوشتن زبان خود برگزینند. لذا از مهمترین فواید خط در جهان اسلام نگارش قرآن و پیوند مسلمانان به واسطه آن بوده است. وی خط فارسی را به عنوان خط واسطه یا میانجی معرفی کرده و میگوید باید توجه داشت که خطوط اسلامی مربوط به آسیای مرکزی و قفقاز، آسیای صغیر و شبه قاره هند نه بر پایه خط عربی که بر اساس خط فارسی ساخته شده اند. از این رو نقش میانجی خط فارسی زمینه پر اهمیتی را برای ارتباط بین فرهنگ ها در حیطه‌ای وسیع از جهان اسلام پدید آورده است. خوشنویسی ایرانی بخشی از خوشنویسی اسلامی است که در ایران و سرزمین های وابسته به فرهنگ و زبان آن همچون کشورهای آسیای میانه، افغانستان و شبه قاره هند رواج دارد. ایرانیان سبک‌ها و شیوه‌های جالبی در خوشنویسی ابداع کرده‌اند که هرچند در سایر کشورهای اسلامی هم طرفدارانی دارد، اما در بین فارسی زبانان از محبوبیت و رواج بیشتری برخوردار است. خوشنویسی در ایران همواره به عنوان والاترین شکل هنرهای بصری مورد توجه بوده و لطافتی خاص داشته است. شیوه ها یا قلم های خوشنویسی ایرانی برای نوشتن متون مذهبی، کتب ادبی نظیر دیوان اشعار و قطعات ظریف هنری و یا برای مراسلات و مکاتبات اداری ابداع شده و به کار رفته است. در حالی که اعراب و یا ترک ها خط را بیشتر برای نگارش متون دینی استفاده می کرده اند، هرچند آنان نیز برای امور منشیگری و غیر مذهبی قلم‌های خاص را به کار می‌برند، اما اوج هنرنمایی آنان در کتابت قرآن و احادیث بوده است. عزیزان، خط تعلیق را می توان نخستین خط ایرانی دانست. این خط از اوایل قرن هفتم هجری قمری برابر با 13 میلادی پا به عرصه گذاشت و حدود 100 سال دوام داشت. خط تعلیق بیشتر به عنوان خط تحریر برای نوشتن نامه‌ها و فرمان‌های حکومتی به کار می‌رفته است. این خط دارای دوایر زیاد و حروف مدور بوده و قابلیت بسیاری در ارائه ترکیب‌های متنوع و گوناگون دارد. خط نستعلیق افتخار هنر ایرانی دیگر خطی است که خوشنویسان ایرانی آن را به وجود آورده اند. در میان خطوط ایرانی و حتی خطوط عربی، خط نستعلیق به گواه آثار موجود به عنوان زیباترین خط شناخته شده و آن را عروس خطوط اسلامی نیز نامیده اند. در خط نستعلیق یک ششم حرکت‌های قلم مستقیم و بقیه آنها مدور است. در اواسط قرن 11 هجری قمری برابر با 17 میلادی سومین خط خالص ایرانی یعنی شکسته نستعلیق ابداع شد. علت پیدایش آن را می توان نیاز به تند نویسی و راحت نویسی در امور منشیگری و البته بیش از آن ذوق و خلاقیت هنر ایرانی دانست. از آنجایی که نوشتن خط زیبای نستعلیق مستلزم صرف وقت و دقت زیاد است، خط شکسته نستعلیق از ترکیب خط تعلیق با خط ظریف نستعلیق شکل گرفت تا سرعت و زیبایی را همزمان داشته باشد. دوستان گرامی، طی قرون گذشته آیات قرآن کریم همواره به عنوان یکی از موضوعات اصلی در خوشنویسی ایرانی به کار می رفته و در میان خوشنویسان کمتر کسی را می توان یافت که بخشی از قرآن کریم یا تمام آن را در قالب‌های گوناگون ترسیم نکرده باشد. علاوه بر نگارش مرسوم قرآن بر روی کاغذ که به صورت کتاب و جزوه عرضه می شود، نگارش قرآن روی سنگ، چوب، شیشه و اشیای دیگر و نیز ساخت تابلوهای قرآنی با آمیزه ای از هنرهای دیگر چون معرخ کاری و منبت کاری هم در جامعه هنری ایران مرسوم است. موضوع نگارش قرآن آنچنان جدی و مهم است که حد و مرز، آداب، قواعد و احکام نگارش آیات قرآن کریم نیز مطرح شده و فقیهان و مجتهدان به آنها پاسخ گفتند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید احکامی درباره نگارش قرآن بر ظروف، ویژگی‌های فردی که قرآن را می‌نگارد و مواد و رنگ‌های گوناگون وجود دارد. اما پاک و منزه بودن فرد و ابزار و وسایلش شرط اولیه برای خوشنویسان آیات الهی است. نصرالله افجعی، هنرمند خوشنویس ایرانی، معتقد است که مهمترین مسئله این است که خطاط مفهوم آیات و کلام الهی را درک کند و به صورت عینی در اثر خود به تصویر بکشد. همین درک موجب می شود نگاه درونی و عرفانی او نیز روشن شود. او معتقد است که می توان آیه و یا حتی کلمه از یک آیه را انتخاب و بر اساس مفهوم کلام خط را طراحی کنیم. به عنوان مثال سوره مبارکه اعلی آیه اول به معنای پروردگار بلند مرتبت را ستایش کن است که تسبیح خداوند محور آیه است. پس باید حروف طوری طراحی شوند که معنا را برسانند. استاد افجعی در نگارش این آیه حروف را به سمت آسمان کشیده و به شکل پرنده‌ای درآورده که تسبیح خداوند را می‌گوید. این ترکیب به لحاظ زیباشناسی است، ولی از نظر روحی یک خوشنویس باید با درون مایه مضامین آیات الهی ارتباط برقرار کرده و آن را با تمام وجود احساس کند. دوستان عزیز شنونده، همکنون توجهتان را به گزارش همکارمان بانو زهرا آسیایی جلب می‌کنیم که مروری دارد بر روزگار و آثار حکیم ابوالقاسم فردوسی.
به نام خدا. سلام به شنوندگان خوب برنامه فرهنگ نامه. امروز قصد دارم شما رو بیشتر با ابوالقاسم فردوسی آشنا کنم.